بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب در بحث تلقیح مصنوعی احکام وضعی تلقیح مصنوعی رو شروع کردیم. اولین حکم وضعی بحث نسب بودش که طفلی که از راه تلقیح مصنوعی متولد می شود، پدر و مادرش چه کسی هستند و به چه کسی شرعاً منسوب است. اول نسب پدری رو مطرح کردیم، گفتیم به نظر ما در صور مختلف تلقیح مصنوعی پدر چه کسی هست؟ صاحب اسپرم است. کسی که صاحب نطفه و اسپرم است پدر است. لذا در صورت اول تلقیح که تلقیح اسپرم شوهر و تخمک زن هست، فقط برای اینکه مرد نمیتونه اسپرم خودش رو مستقیما به رحم زن وارد بکنه، اسپرم مرد رو میگیرن، بعدن توسط دستگاه و سوزن تزریق میکنن به رحم همسرش. پس نطفه از اسپرم و تخمک خود زن و شوهر تشکیل میشه، فقط مقاربت جنسی وجود نداره، تزریق میکنن اسپرم رو. در این صورت هم پدر طفل چه کسی هست؟ صاحب اسپرم هستش. در مقابل مشهور گفتیم که از مرحوم ابن ادریس و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم نقل شده که این بزرگواران می‌فرمایند در صدق نسب مقاربت شرطه. دو امر شرطه، هم باید اسپرم از مرد باشه، هم باید توسط چی؟ مقاربت و دخول این کار صورت گرفته باشه. لذا در موارد تلقیح مصنوعی که مقاربت وجود نداره میگن این طفل پدر نداره. چرا؟ چون صاحب اسپرم داره ولی مقاربتی وجود نداشت. لذا روایات باب مصاحقه رو که گفتیم در باب مصاحقه دو سه تا روایت داریم که مردی با همسرش نزدیکی کرده ولی همسرش آمده نطفه مرد رو توسط مصاحقه به زن دیگری منتقل کرده و زن دوم چی شده؟ حامله شد. اینجا زن دوم که حامله شده، این بزرگواران میگن روایات مصاحقه برخلاف اصله، چون زن دوم که حامله شده مقاربتی که در کار نبوده، در حالی که امام میفرمایند که پدر همون صاحب اسپرمه، صاحب نطفه‌ای، در حالی که مقاربت وجود نداره. آقای حکیم میگه این روایات باب مصاحقه برخلاف قاعده نفس تعبدیه، فقط در مورد خودش عمل میکنیم. صاحب جواهر که اصلا نپذیرفته، گفته ما طبق قاعده میگیم مثلا اینجا ولد به پدر منتسب نمیشه چون مقاربتی وجود نداشته و این بچه بی پدر متولد شده و حتی به روایت مصاحقه عمل نکرده. ولی ما گفتیم روایت مصاحقه اصلا طبق قاعده، چون برای نسب پدری ما چیزی جز صاحب اسپرم بودن نیاز، لغتن عرفن پدر صاحب اسپرمه و ما در باب عنوان نسب پدری حقیقت شرعیه گفتیم نداریم که شارع آمده باشه چیکار کرده باشه؟ عوض کرده باشه، بگه در نسب پدری یک امر دیگه هم که مقاربت باشه چیه؟ معتبره. ما میگیم مقاربت معتبر نیست، پدر همون صاحب اسپرمه. حالا این بزرگواران که میگن مقاربت معتبره دلیلشون چیه؟ دلیلشون روایات قاعده فراش هستش. شما یه قاعده فقهیه داریم به عنوان قاعده فراش که میگن الولد للفراش، ولد ملحق میشود به صاحب فراش، یعنی اونی که نزدیکی کرده، اونی که همبستر بوده با زن. این روایات قاعده فراش رو اینا دلیل میدونن، میگن اگر کی بخواد پدر حساب باشه باید چی باشه؟ پدر هم صاحب نطفه باید باشد، هم صاحب فراش باید باشه. لذا در موارد تلقیح مصنوعی که فراشی وجود نداره چون مقاربتی در کار نبوده، اسپرم رو تزریق کردن، چون فراش وجود نداره میگن پس اینجا نسب پدری هم وجود نداره. حالا این روایات قاعده فراش اصلا مال کجای؟ روایت قاعده فراش جاییه که پای زنا در بیون باشه، یعنی ما احتمال میدیم که همسر مردی زنا کرده باشه، در نتیجه احتمال میدیم این بچه‌ای که به دنیا آمده مال شخص زناکار باشه یا مال شوهر باشه. در موارد تردید در فرزند که فرزند مال شوهر است یا مال زناکار است، اینجا ائمه فرمودن الولد للفراش، بچه رو به کی ملحق میکنیم؟ به صاحب فراش که کیه؟ شوهره. پس در موارد تردید ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده چی؟ فراش. موارد تردید بین چی؟ بین شوهر و زناکار. اگر جایی مشتبه بشود ام تعبدن اهل بیت فرمودن البلد للفراش. حالا این روایات آیا به درد محل بحث هم میخوره که همه جا فراش معتبره، یا این روایات فقط مال موارد تردید است، اونم تردید بین شوهر و کی؟ زناکار. روایات قاعده فراش اینه، مثلا روایت معروفش که مال ابن زیاد هستش که امیرالمومنین فرمودن زیاد پدر نداره. معاویه اعتراض کرده بود به حرف امیرالمومنین که چرا امیرالمومنین گفتن زیاد پدر نداره. امیرالمومنین فرمودن اما ما ذکرت من نفی زیاد فانی لم انفهی، من نگفتم که زیاد پدر نداره، بل نفاه رسول الله، پیامبر فرمودن که زیاد پدر نداره. چرا؟ چون پیامبر فرمودن الولد للفراش، کی پدر داره؟ بچه‌ای که از راه فراش، از راه همبستر شدن با همسر به دنیا بیاد. و للآهره الحجر، اما زناکار پدر حساب نمیشه، زناکار بهش سنگ بزد، یعنی زناکار فقط عذاب داره، پدر کسی حساب نمیشه. زیادم چون از راه زنا به وجود آمده ولد الزنایه، پس پدر نداره. پیامبر فرمودن که زناکار پدر نداره. خب این پس یکی از ادله قاعده فراش هستش. باز روایت دیگری در هر در این زمینه داریم. من ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجلین وقعا على جاریه فی طهر واحد، دو نفر با یک کنیزی هم بستر شده، بچه به دنیا آمده، باردار شده، این کنیزه بچه به دنیا آورده، لمن یکون الولد، بچه مال کیه؟ دو نفر یقین داریم که با کنیزی مقاربت کردن. امام صادق فرمودن للذی اندهو، الان کنیز پیش کی؟ الان کنیز تو خونه کی زندگی میکنه؟ الان کنیز همبستر با کی؟ بچه مال همون میشه، چون الان که شبا پیش دو نفر که نمیخوابه که، کنیز پیش همونی که شبا میخوابه در فراش اویه، در بستر اویه، بچه به او ملحق میشود، چون پیامبر فرمودن الولد للفراش و للآهره الحجر، اونی که زناکاره بچه به او ملحق نمیشه. پس این روایات قاعده فراشه. پس روایات قاعده فراش مال کجای؟ مواردی که شبهه و تردید باشه، اونم تردید بین کی و کی؟ بین همسر و بین زناکار. خب به این روایات اینا تمسک کردن، میخوان از این روایات قاعده کلی بگیرن که قاعده کلی چیه؟ همیشه در صدق نسب به پدر چی معتبر است؟ مقاربت و فراش معتبره. پس اگر فراش و مقاربت وجود نداشته باشه، بچه به پدر منتسب نمیشه. پس در باب مساهقه، چون مقاربتی بین مرد و زن دوم وجود نداشته، و بچه به پدر منتسب نمیشه. یا در موارد تلقیح مصنوعی، چون مقاربت وجود نداره، ما اسپرم تدریق میکنیم، مقاربتی وجود نداره، پس میگن اینجا بچه به پدر منتسب نمیشه. ولی از ما از روایات قاعده فراش جواب میدیم. جواب اینه که اولا قاعده فراش یک حکم ظاهریه، مال موارد کجا؟ تردید و اشتباه. یعنی چی موارد تردید و اشتباه؟ یعنی جایی که نمیدونیم بچه از کی متولد شده، نمیدونیم بچه از نطفه شوهر متولد شده یا از نطفه زناکار. پس موارد تردید قاعده فراش جاری میشه. ولی جایی که من یقین دارم اسپرم مال کی، آقا یقین داریم اسپرم کیو گرفتن دارن تزریق میکنن، اینجا موارد قاعده فراش نیست. قاعده فراش جایی جاری میشه که نمیدونیم اسپرم مال کی. احتمال داره چون این زنه هم با شوهرش هم بستر شده، هم زنا هم کرده، احتمال داره نطفه‌ای که منعقد شده باشه مال زناکار باشه، احتمال داره مال همسرش باشه. اینجا قاعده تعبدی فرمودن الولد للفراش. ولی مواردی که میدونم اسپرم مال کیه؟ الان ما میدونیم اسپرم مال کیه؟ اسپرم مال همسرشه. اسپرم همسرش رو گرفتن، بعدن به رحم زن تزریق کردن. پس مواردی که یقین داریم اسپرم مال کیه، اینجا مورد قاعده فراش نیست. پس اولا قاعده فراش در موارد شک و تردید، شک و تردید در چی؟ یعنی نمیدونیم اسپرم مال چه کسی هست. اما مواردی که یقین داریم اسپرم مال چه کسی، این موارد قاعده فراش جاری نمیشه.
فراش منظور زوجه یا مقاربته؟
چی؟
منظور فراش زوجه یا مقاربته؟
الان میگم. و ثانیا قاعده فراش جاییه که امکان لحوق فرزند به شوهر وجود داشته باشه. پس اولا قاعده فراش مال موارد شک و تردیده، و ثانیا قاعده فراش جایی جاری میشه که امکان لحوق به هر دو، یعنی امکان داشته باشه که مال شوهر باشه، امکان داشته باشه مال شخص زناکار باشه. اما اگر شما اسپرم از اجنبی گرفتی، اصلا یقین داریم که اسپرم مال مرد اجنبیه، اینجا اصلا امکان لحوق به شوهر وجود نداره. اینجا قاعده فراش جاری نمیشه. قاعده فراش کجاها جاری میشه؟ جایی که 50-50ه، یعنی احتمال داره نطفه مال شوهر باشه، احتمال داره نطفه مال زناکار باشه. اما اگر ما اسپرم از مرد اجنبی از بانک اسپرم اخذ کنیم، اصلا اینجا امکان لحوق به شوهر وجود نداره. اینجا جای قاعده فراش نیستش. و ثالثاً قاعده فراش جاییه که تردید باشه، اونم تردید بین کی و کی باشه؟ فقط بین شوهر و زناکار. نسبت به شوهر و زناکار بچه مال کی؟ الولد للفراش و للآهره الحجر. زناکار سنگ بعد بهش بده، بچه بهش نمیده. پس تازه شک و تردید اونم نه همه جا، جاهایی که پای زنا در میون باشه. ولی ما بارها گفتیم در مواد تلقیه مصنوعی اصلا زنا صادق نیست. حتی اگه اسپرم از اجنبی هم بگیریم، گفتیم بهش زنا گفته نمیشه. پس اصلا قاعده فراش در محل بحث جاری نمیشه. پس قاعده فراش قاعده نمیگه که همیشه ولد مال فراشه. در موارد شک و تردید، اونم که شک و تردید بین همسر و زناکار باشه، اونجا قاعده فراش میگه شک کردیم بچه رو به کی بدیم؟ به زناکار ندیم، بچه رو به شوهر بدیم. لذا مرحوم آیت الله بجنوردی صاحب قواعد فقهیه تصریح کردن اما مع القطع بانه خلق من مائه فلا شک که ان هذه القاعده لا تنفی النسب. اگر یقین داریم که بچه از کی به دنیا آمده، اسپرم کیه، اینجا دیگه قاعده فراش نسب رو نمیتونه منتفی بکنه که بگه فراش معتبر یا فراش معتبر نیستش. پس اینجاها عرضم به حضور شما که اگر یقین داریم که اسپرم مال چه کسی، اصلا قاعده فراش جاری نمیشه. و نکته بعدی، اصلا فراش معنیش چیه؟ مراد فراش فعلیه یا فراش شعنیه؟ اگر بگیم فراش فعلی، یعنی بعد مقاربت فعلی باشه، یعنی بعد حتما در هر جایی که میخوایم بچه رو به پدر نسبت بدیم بعد مقاربت فعلی شکل گرفته باشه. اما برخی از فقها گفتن نه، مراد از فراش یعنی همین که زن شوهر داشته باشد، فراش شعنی یعنی همین که زن صاحب داشته باشد، همین که زن در خانه شوهر باشد کافیه، مقاربت فعلی هم معتبر. اگر ما این مبنا رو بگیم که مراد از فراش یعنی زن شوهر داشته باشد، زن صاحب فراش باشد، اگر اینو بگیم تو این مورد اول تلقیه مصنوعی زن شوهر دارد یا ندارد؟ اگر اسپرم شوهرش رو تزریق بکنیم به رحم زن، اینجا اون مرده هم صاحب اسپرم است هم صاحب فراش است، چون فراش فعلی معتبر نیست، فراش شعنی معتبره. یعنی که زن هم بستر داشته باشد، زن صاحب داشته باشد، زن کسی داشته باشه که صاحب خونش باشه. اگر اینو بگیم که اصلا دیگه این اشکال اصلا وارد نیست. لذا فقهای زیاد تصریح کردن که قاعده فراش جاهایی که یقین داریم اسپرم مال چه کسیه، نطفه مال چه کسیه، اصلا جاری نمیشه. مثلا مرحوم محقق صاحب شرایع در همون باب مساحقه گفته خب وقتی یقین داریم اسپرم مال کیه، مال شوهر اولیه، خب بچه میشه مال همون دیگه، اصلا اینجا فراش معتبر نی. لذا مرحوم محقق اونجا گفته اما لحوق الولد فی المساحقه فلانه ما و غیر زانن، چون مال شوهره، شوهرم که زنا نکرده که، و قد انخلق منه الولد، بچه از کی به دنیا آمده؟ از همون شوهره، چون پای یک مرد در میونه. خب اینجا یلحق و بهی شرعن، بچه میشه مال کی؟ میشه مال او، با اینکه فراشی وجود نداشته، هم بستر نشده مرد با زن دوم، ولی با این حال چون بچه نطفه او هست به او منتقل میشه. و فقهای زیادی هم این حرفو گفتن که آقا ما در باب نسب شارع حقیقت شرعی جدیدی تأسیس، ما در باب نسب همون نسب لغوی و عرفی رو شرعی میدونیم. در باب لغت و عرف چی میگن؟ میگن پدر کیه؟ صاحب اسپرم. شرعن هم پدر کیه؟ صاحب اسپرم. شارع قید جدیدی اضافه نکرده که در پدر بودن هم صاحب اسپرم بودن شرط، هم مقاربت شرط. نه، شارع نسب جدیدی، عنوان جدیدی به عنوان حقیقت شرعیه ایجاد نکرده. لذا باید اینجا محقق کرکی فرمودن نقل مفهوم نسب از معنای عرفی به معنای شرعی خلاف اصل. شهید ثانی فرمودن که فرزند از ماء وی خلق شده تو مساحقه، دلیلی بر انتفاع آن از صاحب منی نداریم، و این که در فراش صاحب منی به دنیا نیامده مضر نمی باشد. تو باب مصاحقه این که مرد با اون زن دوم فراش نداشته این در نسب معتبر نیستش. باز مرحوم نراقی هم فرموده نسب عرفی ملاک و معیار ترتب احکام شرعیه و برای نسب اصلا حقیقت شرعیه وجود نداره، اصلا عدم نقل مفهوم عرفی به مفهوم شرعیه. خب اگر ما اینا رو قائل باشیم پس ما در باب نسب در تلقیح مصنوعی مشکلی نداریم. صورت اول که تلقیح بین اسپرم شوهر و تخمک همسر بوده، پدر می شود همون صاحب اسپرم. حتی اگر فراش هم معتبر بدونیم، فراش شعنی، اون پدره فراش شعنی هم داشته. پس قاعده فراش مال کجایه؟ قاعده فراش مال مواردیه که شک داریم نطفه مال کیه. نطفه شک داریم مال شوهره یا مال زناکاره. پس در مواردی که یقین داریم نطفه مال چه کسی هست اصلا قاعده فراش جاری نمیشه. پس ما صورت اول نسب انتصاب به پدر فقط صاحب اسپرم بودن معتبره، امر دیگری در انتصاب به پدر معتبر نیست. این صورت اول رو تمام کردیم. صورت دوم جایی که اسپرم اجنبی باشه، اسپرم از اجنبی بگیریم، اونجا هم ما میگیم پدر کیه؟
اجنبیه.
پدر همون صاحب اسپرم اجنبیه. پس شوهر این همسره چی؟ که صاحب فراشه اون کاری نیست، چون یقین داریم اسپرم از کی عقد شده؟ از اجنبی عقد شده. پس جایی که اسپرم از اجنبی هم اخذ بشه، گرچه کار حرامی انجام گرفته، گناه شده به نظر ما، چون ما اهدای اسپرم اجنبی رو حرام میدونیم، ولی بچه ملحقه به کیه؟ صاحب اسپرم همون مرد اجنبیه. بعضیا گفتن که این ولد و زنای و در باب زنا نسب منتفیه. میگن ولد و زنا منتفی به پدر نیست، ولد و زنا پدر نداره. ما دو تا جواب میدیم اینجا. اولا اشکال صغروی، ثانیا اشکال کبروی. اولا اشکال صغروی که ما گفتیم در مواد تلقیح مصنوعی زنا اتفاق، حتی اگه اسپرم اجنبی رو اخذ بکنیم زنا نیستش، که چون در زنا مقاربت جنسی معتبره، عملیات فیزیکی معتبره. اسپرم مرد بیگانه رو شما تزریق بکنیم به رحم زن، زنا صادق نیست، احکام زنا هم صادق نیست. ثانیا کی گفته در زنا نسب منتفیه؟ نه، ولد زنا هم واقعا چی؟ ولد است. فقط در باب زنا ما دلیل خاص داریم که ولد و زنا ارث نمیبرد، و الا ولد و زنا هم پدر و پسر رابطه برقراره، بقیه احکام هست، فقط ارث
نمیبرد.
و الا نفقه هست، محرمیت هست، بقیه احکام پدر و پسری یا پدر و دختری هستش. فقط دلیل داریم که ولد و زنا ارث نمیبره، و الا در نسب هیچ دخالتی، گرچه زنای و حرامه ولی نسب منتفی نیست. فقط در باب زنا ارث منتفیه. پس در تلقیح مصنوعی هیچ مشکل نیست، حتی اگر اسپرم از مرد اجنبی اخذ بشه، پدر میشه صاحب اسپرم که مرد اجنبیه، و تمام احکام نسب که بعداً عرض میکنیم، نفقه، محرمیت، ارث چی میشه؟ مترتب میشه. این تا اینجا دو صورت رو مطرح کردیم. دو تا صورت که اسپرم گیاهی باشه، اسپرم حیوانی باشه، که آیا اونجاها نسب وجود داره یا نداره، انشاءالله جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.